ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و امان امیرزایی در بخش تکنیک در استدیو با من است. در صدر گزارش ها میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان ارشد نظامی کشورش ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار دهد. از رویدادهای دیگر هم گزارش های داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت از قادر حبیب.
اتحادیه اروپا میگوید دوره دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. بر اساس گزارش های رسانه های غربی به نظر می رسد که ایران یک عنصر عمده پیشنهادی را که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است رد کرده است. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان و مقامات ارشد نظامی این کشور ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده را در افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار دهد. این دیدار در یکی از مهمترین مراحل صورت میگیرد تا در آن روی اعزام هزاران عسکر بیشتر به افغانستان تصمیم گرفته شود. قرار است در این نشست که امروز در قصر سفید برگزار میشود، الهابر اوباما، جو بایدن معاون وی، رابرت گیتس وزیر دفاع، ادمیرال مایک مولن، لوی دریستیز نیروهای آمریکا و سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور شرکت کنند. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر در ادامه برنامه این ساعت میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید دور دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا حکومت جدید این کشور مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرد. در مصوبه اعلامیه جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل که امروز به پایان میرسد، رهبران اتحادیه اروپا در 16 عقرب خواهان شفافیت در دور دوم انتخابات شدند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد تقلب‌های گسترده گزارش شده بود. 27 رهبر اتحادیه اروپا همچنین از کار سازمان ملل متحد برای هم آهنگ ساختن تلاش‌های بین المللی در افغانستان ستایش کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. بان کی مون این تقاضا را بعد از آن میکند که در حمله روز چهارشنبه شورشیان طالبان بر یکی از مهمانخانه های ملل متحد در کابل 5 کارمند این سازمان و 3 افغان کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که واحدهای اضافی امنیتی در مقابل آنچه که او آن را افزایش دراماتیک تهدید طالبان خواند مورد نیاز می باشد. یک جنرال آلمانی میگوید تحقیقات ناتو درباره حمله هوایی یک ماه قبل بر 2 تانکر ربوده شده تل در قندوز نشان می‌دهد که این حمله یک اقدام مناسب بوده و کسی تایید کرده نمی‌تواند افرادی که در این حادثه دست نداشتند کشته شده باشند. جنرال ولفگانگ شایندر مفتش عمومی اردوی آلمان می‌افزاید که شمار واقعی تلفات تایید شده نمی‌تواند. جیمز اپاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که او کدام تبصره درباره این گزارش ندارد. از سوی دیگر جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آخر دیروز با یک اجتماع خبرگزاران گفت که او هم در این باره تبصره کرده نمیتواند، چون تا جایی که او معلومات دارد تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. ناتو گفته بازرسی اول نشان می‌دهد که شماری از افراد ملکی امکان دارد در کنار شورشان در این حادثه بمباردمان کشته و زخمی شده باشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی با خبرهای از منطقه و جهان. بر اساس گزارش های رسانه های غربی به نظر می رسد که ایران یک عنصر عمده پیشنهادی را که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است رد کرده است. هدف از این توافق کاهش نگرانی غرب از این بابت است که ایران احتمالاً برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش می کند. ایران روز پنجشنبه پاسخش به این پیشنهاد را به اداره بین المللی انرژی اتمی در ویانا ارائه کرد. نه مقامات ایرانی و نه هم مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد جزئیات پاسخ ایران تا هنوز چیزی گفتند. اما رسانه‌های غربی از دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی که نامشان گرفته نشده نقل قول کردند که ایران یک عنصر کلیدی این پلان را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از یک مقام ارشد اروپایی می‌نویسد که می‌گوید پاسخ ایران اساساً منفی بوده است. بر اساس این پیشنهاد ایران باید حدود 3 حصه یورانیوم کم غنی شده اش را به روسیه و بعدتر برای غنیسازی بیشتر به فرانسه بفرستد تا از این یورانیوم غنی شده به حیث مواد سوخت برای ریاکتور تحقیقاتی تهران استفاده شود. اساکر پاکستانی مصروف جنگ در وزیرستان جنوبی پاسپورت هایی را به دست آوردند که امکان دارد به عاملین حملات 11 سپتامبر بر آمریکا ارتباط داشته باشند. نظامیان پاکستانی میگویند که این پاسپورت ها را از مخفیگاه هایی که شبه نظامیان تقریبا 2 هفته قبل هنگام آغاز حمله زمینی اردوی پاکستان از آن فرار کردند به دست آوردند. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌افزاید یکی از این پاسپورت‌ها که آلمانی است متعلق به یک شخص به نام سعید بهاجی می‌باشد. این اسم با نام یک شخص مطابقت دارد که در هامبورگ زندگی می‌کرد و گمان می‌رود اندک زمان قبل از حملات 11 سپتامبر فرار کرده است. یک پاسپورت دیگر از اسپانیا به نام راکل بوگروس گارسیا می‌باشد، یک زنی که عین این نام را دارد. طبق گزارش ها با یکی از اعضای شبکه القاعده ازدواج کرده که گمان می رود در حملات 11 سپتامبر و حملات در متروی مادرید در سال 2004 دست دارد. تنظیم کننده اینترنت استفاده از حروف بغیر از لاتین را برای آدرس های صفحات اینترنتی پذیرفت. بورد بین المللی که برای استفاده اسامی و ارقام موظف است در جلسه در سئول مرکز کره جنوبی رأی مثبت داد تا برای دومین ها با استفاده از زبان های عربی، چینایی و سایر نصوص غیر لاتین اجازه داده شود. این اقدام یک تغییر بزرگ در استفاده از اینترنت تا 40 سال کار اینترنت بوده است. از سالهای 1980 به این سو برای ایجاد آدرس صفحات اینترنتی تنها به 26 حروف لاتین محدود بود. مقامات میگویند برای اتحادیه اروپا زمینه تأسیس ریاست سراسری مساعد شده است. در جریان گفتگوها در بروکسل مرکز بلژیم رهبران اروپایی روز پنجشنبه یک پیشنهاد را تصویب کردند که بر اساس آن جمهوریت چک می تواند پیمان لزبون را تصویب کند. مقامات چکی گفتند اگر محکمه قانون اساسی چک فیصله کند که این پیمان اتحادیه اروپا در تناقض با قانون چک قرار ندارد، رئیس جمهور واسلاف کلاوس آن را امضا میکند. انتظار میرود محکمه هفته آینده تصمیمش را اعلان کند. با استثنای چک تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا این پیمان را امضا کردند. رئیس جمهور چک امضای این پیمان را رد میکرد مگر اینکه جمهوری چک از میثاق حقوقی اساسی اتحادیه اروپا معافیت حاصل کند. به این ترتیب چک از ادعای ملکیت آلمان هایی که پس از جنگ دوم جهان از این کشور خارج ساخته شدند محفوظ میماند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت وی از معافیت جمهوری چک خرسند نیست، اما گفت برای موافقت اتحادیه اروپا بعضی از اوقات به سازش نیاز میباشد.
Si vous me demandez mon opinion personnelle, c'est clair. Moi, je n'aime pas ce genre d'opt-out.
وای میگوید اگر شما نظر شخصی مرا بپرسید واضح است که من این نوع معافیت را خوش ندارم. پس بیایید که کاملا صریح و روشن باشیم. برای تمام اعضای اتحادیه اروپا بسیار خوب است که میثاق حقوق اساسی را تایید کنند، اما به خاطر که ما اتحادیه از دولت‌ها و ادبا هستیم، پس بعضی اوقات نیاز داریم تا امتیازات بدهیم و تنوع در اروپا را بشناسیم. هدف از پیمان لیزبون بهبود در مؤثریت تصمیم گیری در داخل اتحادیه اروپا است و با ایجاد پست دائمی ریاست گسترش نقش این اتحادیه در سطح جهان می باشد. و یک محکمه فرانسه با ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه دستور داده است که با اتهام اختلاس به محکمه حاضر شود. این اتهامات به زمانی برمیگردد که شیراک شاروال پاریس بود. قاضی مفتش امروز با شیراک دستور داد که با اتهام سوء استفاده مالی و نقض اعتماد به محکمه مراجعه کند. قاضی مفتش این را بررسی می‌کرده که آیا شیراک به دوستان و وابستگانش وظایف وهمی داده بود و در حالی که آنها به شاروال کار نمی‌کردند معاش دریافت می‌کردند. البته از آنجایی که سارنوال خواهان صرف نظر از این دوسیه شده، یقینی نیست که شیراک 76 ساله محاکمه شود. ژاک شیراک از سال 1977 تا 1955 زمانی که رئیس جمهور انتخاب شد شاروال پاریس بود.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش کرد. ساعت 3:10 است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. باراک اوباما امروز با مشاوران ارشد نظامی کشورش در رابطه با استراتژیش در افغانستان و پاکستان بحث می کند. با افزایش حوزه های انتخاباتی خطر تقلب در دور دوم انتخابات در افغانستان باز هم بیشتر شده است. بنیاد بیات یک یتیمخانه 500 نفری را در میمنه ایجاد کرد. و دفتر عودت مهاجران در پاکستان برنامه عودت مهاجران در زمستان را متوقف ساخت. برنامه انتخاب هفته را میشنوید که خبرساز هفته را با شما معرفی میکند. با ما باشید. در خبرها شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان ارشد نظامی کشورش ملاقات می‌کند تا استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار دهد. این دیدار در یکی از مهمترین مراحل صورت می‌گیرد تا در آن روی فرستادن هزاران عسکر بیشتر به افغانستان تصمیم گرفته شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور باراک اوباما لوید ریستیز عمومی و رؤسا و مسئولین ارشد نظامی آمریکا را در قصر سفید دعوت کرده است و از آنها درباره پلان جنگ و ارزیابی هایشان در مورد تعداد عساکر بشنود. اوباما این دیدار را یک روز پس از شرکت در مراسم انتقال اجساد عساکر آمریکایی که در افغانستان کشته شدند انجام می دهد. او از کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان به عنوان قربانی بزرگ یاد کرد و گفت که قربانی هر زن و مرد آمریکایی که در لباس نظامی در افغانستان فعالیت می‌کنند فراموش نشدنی است. اوباما همچنان گفت بار سنگینی را که نیرو و خانواده‌های ما در جریان هر جنگ تحمل می‌کنند برای من تحمل می‌دهد که چگونه به این بحران ببینم و این چیز است که من هر روز درباره آن فکر می‌کنم. موضوعی دیگری که اوباما را به تصمیم گیری نزدیک می سازد موجی از نشر گزارش های روزنامه های امریکایی درباره استراتژی این کشور در قبال افغانستان است. واشنگتن پست به روز پنجشنبه گزارش داد که اوباما از مقامات ارشد این کشور خواسته است تا اوضاع ولایات افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهند تا به این ترتیب مشخص شود که اوضاع کدام ولایات منظم و از کدام ها نامنظم است تا به این ترتیب روی شمار نیروها تصمیم گیری شود. در جریان همین هفته نیویورک تایمز هم گزارش داده بود که قصر سفید مصروف مشخص ساختن استراتژی افغانستان است تا با اعزام عساکر بیشتر به این کشور مراکز پرنفوذ محافظت شود، اما روزنامه گفته بود که با این اقدام هم شورش ها به صورت مکمل پایان نخواهد یافت. باراک اوباما برای هفته ها پیشنهاد جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. مک‌کریستال همزمان با تقاضا جهت اعزام 40,000 عسکر دیگر به افغانستان هشدار داده بود که اگر این اقدام عملی نشود احتمال دارد جنگ با شکست روبرو گردد. فرانس پرس نگاشته است، انتظارها دلالت بر این میکند که اوباما با این درخواست مک‌کریستال قبل از سفر 8 روزه‌اش به آسیا که به تاریخ 11 نوامبر آغاز میشود پاسخ خواهد داد. اما ظاهراً به نظر می رسد که اوباما تصمیم ندارد تا پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 7 نوامبر 68,000 عسکر آمریکایی را در این کشور تقویت کند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید در جریان همین هفته گفته بود که تصمیم نهایی در هفته‌های آینده گرفته خواهد شد. قرار است در نشستی که امروز در قصر سفید برگزار می شود علاوه بر اوباما، جو بایدن معاون وی، رابرت گیتس وزیر دفاع، ادمیرال مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی و همچنان سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور شرکت کنند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:14. بنیاد بیات یک یتیمخانه 500 نفری را در ولایت فاریاب گشود. این در این یتیمخانه برای تمام اطفال یتیم رسیدگی می شود. به گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه توجه کنید.
تعمیر رهایشی یتیمخانه فاطمه زهرا در شهر میمنه طی مراسمی توسط ولی و احسان الله بیات رئیس بنیاد خیریه بیات پس از افتتاح مورد بهره برداری قرار گرفت. احسان الله بیات رئیس این بنیاد خیریه طی سخنانی گفت همکاری های این بنیاد در بخش های مختلف در آینده ها نیز ادامه دارد. وی در مورد ساختمان جدید یتیمخانه شهر میمنه چنین گفت:
این مجتمع که در 1350 متر مربع و در یک طبقه بنا یافته، دارای 12 اتاق شامل اتاق کنفرانس، اداری، لابراتوار، تامخانه، آشپزخانه، گودام و ساختمان جدا برای نگهبانی طی کمتر از 6 ماه تکمیل و در حال حاضر به بهره برداری سپرده شد که جای دارد از همکاری مقام محترم ولایت فاریاب و مسئولین مربوطه آن کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشند.
عبدالحق شفق ولی فاریاب نیز در جریان سخنرانیش از اقدام خیرخواهانه بنیاد بیات اظهار سپاس نموده و از سایر تجاران خواست تا در همچو عرصه ها همکاری نمایند.
این یک راست که گشوده میشه برای تمام کسانی که اگر میتونند این مسیر را طی بکنند که امروز چیزی بیشتر از 500 تا طفل یتیم بی سرپرست با این اقدام نیک اینا صاحب سرپناه، جای آبرومند، معلم خوب و حرکت سازمان یافته میشه. هر کسی دیگه ای از وطندارای عزیز و با احساس ما میتونه این کارا بکنه.
با اعمار این ساختمان 500 یتیم از مشکلات بی سرپناهی نجات یافتند. دو تن از یتیمان دارالایتام بی بی فاطمه زهرا با اظهار خرسندی میگویند که با تکمیل این ساختمان آنها میتوانند دروس خود را به فکر آرام فرا بگیرند.
نام است وحیده، یک تن از شاگردان دارالایتام بی بی فاطمه زهرا. ما امروز از بیا صاحب تشکر میکنیم که در مکتب ما را اعمار کرد و در اختیار ما گذاشت. امروز افتتاح میکنم مکتب ما را. از دیگر تجارا میخواهیم به ما کمک کند و مشکلات ما را آسان کند. در خانه میشستیم، در خانه درس میخواندیم. حالا به مهربانی خداوند جل جلاله بیا صاحب را اعمار کرد، مکتب ما را باز ماند و مشکل خود خلاص شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من شهناز، متعلم هستم به ششم مکتب دارالایتام فاطمه زهرا میباشم. در اول ما مشکلات داشتیم، از یک جا به اینجا میرفتیم. هر سال ما از یک حولی به یک حولی میرفتیم. حالی یک تعمیر که داریم، تعمیر نو را بنیاد بیات هستش، تشکر میکنیم که آباد کرد. ما آرام و آسوده درس میخوانیم. اتاقهای لیلی هم خوب است که خوب استراحت کنن، خوب درس هم بخونن.
یتیمخانه فاطمه زهرا 7 سال قبل به سرمایه شخصی یک زن افغان به نام مریم زمان در شهر میمنه ایجاد گردیده و همکنون 500 یتیم در این یتیمخانه تحت آموزش و پرورش قرار دارند و مصارفات یومی این یتیمخانه نیز از سوی این زن خیرخواه پرداخته می شود.
گزارشی بود از ایجاد یتیمخانه بی بی فاطمه زهرا در شهر میمنه که بنیاد بیات این یتیمخانه را افتتاح کرد. و ما گزارش دیگر ما از مزار شریف است. در یک سال گذشته قرار گزارش اداره زنان بلخ بیشتر از 1000 قضیه خشونت در برابر زنان و اطفال به دفتر زنان در ولایت بلخ راجع شده است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف میشنوید.
قضایایی که مدت یک سال به دفتر زنان برای زنان افغان راجع گردیده است، بیشترین آن قضایای خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری می باشد که قضایای تجاوزات جنسی و فروش اطفال را نیز در بر دارد. خانم اوماسافی مسئول برنامه‌های دفتر زنان برای زنان افغان در افغانستان میگوید شاخه این دفتر که یک سال قبل در مزار شریف ایجاد شد، هدف آن ایجاد یک مرکز مشورتی و یک خانه امن بود.
مرکز مشورتی ما برزو در خانواده هایی که از خشونت های فامیلی رنج میبره. وقتی کنه به مرکز مشورتی مراجعه میکنن، ما مشاورین خانوادگی داریم، با اونا صحبت میکنه و از طریق میانجیگری و مشورتی و حتی جرگای قومی قضایای زیانه حل میسازن تا که خشونت از بین بره و خانما پس به دوباره به فامیلای خود برن و در اوج زندگی بم.
خانم اوما میگوید دفتر زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا، بلخ و کابل دفاتر دارد که در مجموع 1200 قضیه به دفاترشان مراجعه کرده که از کیس های مختلف بوده.
تا به حال در شهر مزار شریف در دفتر ما 244 قضیه مراجعه کرده که 56 قضیه از تحت کار است و دیگر قضایایشان حل شده که در این جمله 94 قضیهش قضایای حقوقی بوده.
مسئول برنامه‌های دفتر زنان برای زنان افغان همچنان میگوید که میاد برای پیگیری قضایا نیز دارند. زمانی که یک قضیه از سوی این دفتر حل و فصل شد، تا یک سال آن را پیگیری می‌نمایند. اما قضایای حقوقی وقت زیاد را در بر می‌گیرد، چون که قضایای حقوقی حقوقی به محاکم راجع می شود. در امین آل فوزیه نوابی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان، ایجاد خانه های امن را برای زنان مواجه به خطر مفید دانسته، می گوید زمانی که یک زن متضرر می شود و جرم را هم مرتکب نشده باشد، برای نگهداری چنین زنان جای بود و باش موجود نبود. به همین خاطر به پیشنهاد بعض از نهادهای دفاع از حقوق زنان، خانه های امن در این ولایت ایجاد گردید. مؤسسه زنان برای زنان افغان یک مؤسسه غیر دولتی در افغانستان است که از سال 2007 به این سو با ایجاد 3 خانه امن و همچنان 3 مرکز مشوره‌دهی در افغانستان توانسته است که فعالیت‌های خود را در شماری از ولایت توسعه بدهد. این نهاد پلان دارد که در سال 2010 مراکز مشوره‌دهی را در ولایات کندز و ننگرهار نیز ایجاد کند.
دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری.
با افزایش تعداد حوزه‌های انتخاباتی در افغانستان، خطر تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز هم بیشتر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد ملل متحد را در رابطه با کاهش شمار حوزه‌های انتخاباتی رد کرده است. با گفته دیپلمات‌های غربی، این عمل ضربه جدی به شمار می‌رود، زیرا به خاطر مشکلات امنیتی رفتن ناظران به یک تعداد از حوزه‌های انتخاباتی مشکل است که این کار زمینه تقلب را باز هم بیشتر می‌سازد. در این باره روزنامه گاردین گزارش دارد که فشردهیان را سعید سمی عباس تقدیم می کند.
پنوشته روزنامه گاردین با اعلان کمیسیون انتخابات افغانستان که تعداد حوزه های انتخاباتی را بیشتر می سازد، احتمال برگزاری یک انتخابات فلاکت بار دیگر در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل متحد به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از تقلب حوزه های انتخاباتی را محدود بسازد. تعداد حوزه های انتخاباتی که تا کنون 6167 حوزه بود، اکنون به 6322 حوزه خواهد رسید، یعنی 155 محل دیگر رای گیری باز می شود. این اعلامیه کمیسیون انتخابات نگرانی عمیق را در اداره سازمان ملل متحد در کابل ایجاد کرده است. بنویسه روزنامه در دور اول انتخابات، حوزه های انتخاباتی در مناطقی باز شده بودند که رفتن ناظرین به این حوزه ها ممکن نبود و از همین سبب بیش از 1,000,000 رای به اعتبار اعلان شد و انتخابات را به دور دوم کشاند. اکنون به گفته مقامات ملل متحد، بار دیگر صندوق‌های رای در جاهایی گذاشته می‌شوند که نظارت آنها مشکل است و در همین جاها بود که در دور اول انتخابات صندوق‌های رای به حساب پر شدند. رقیب رئیس جمهور کرزی در دور دوم انتخابات، سابق وزیر خارجه دکتر عبدالله خواسته است که در حدود 500 حوزه رای‌گیری مسدود شود و رئیس کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار گردد. یک دیپلمات غربی که در ترتیب انتخابات سهم دارد گفت این خبر برایش مانند مشتی بود که بر سرش فرود آمد، زیرا به گفته او هر تقاضایی که ملل متحد به میان گذاشت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد شد. به گفته او این عمل مورال کارمندان ملل متحد را پایین تر می آورد. او افزود بعد از کشته شدن 6 مقام خارجی سازمان ملل متحد در نتیجه حمله افراد مسلح در مرکز کابل، روحیات مامورین سازمان ملل متحد بیان هم در افغانستان چندان قوی نمانده است. و اکنون به گفته دیپلمات، ضربه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات وارد کرد از تحمل بیرون است. به اساس خبرها، شب گذشته سازمان ملل متحد به 1,000 کارمند این اداره در افغانستان که با انتخابات سر کار ندارند دستور داد که به خاطر تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات افغانستان را ترک نموده به کشورهای خود برگردند. به نوشته روزنامه گاردین، با وجود بیانات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک که گفت در دور دوم انتخابات از تقلب حتی امکان جلوگیری خواهد شد، اما ناظرین انتخابات میگویند که برگزاری یک انتخابات بدون تقلب در افغانستان در شرایط کنونی ناممکن خواهد بود. ناظرین بین المللی شکایت دارند که کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون جدول نهایی نتایج دور اول انتخابات را نشر نکرده است و در جدول های نشر شده نتایج رای شماری در حدود 4,000 صندوق تا حال نامعلوم است.
فشرده گزارش گاردین را شنیدید که گفته است با افزایش تعداد حوزه های انتخاباتی در افغانستان، خطر تقلب در دور دوم انتخابات باز هم بیشتر می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد ملل متحد را در رابطه با کاهش تعداد حوزه های انتخاباتی رد کرده است.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه کمپاین انتخاباتی حامد کرزی امروز شماری از بزرگان قومی در ولایت هرات پشتیبانی خود را از حامد کرزی اعلام کردند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که کمپاین های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات با گستردگی و هیجان کمپاین های انتخاباتی دور نخست برگزار نمی‌شوند. رشین قادری با یکی از کمپاین های انتخاباتی رفته و گزارش تهیه کرده است که می‌شنوید.
اگرچه مبارزات انتخاباتی در غرب افغانستان با پیمانه گسترده تر نسبت به مبارزات انتخاباتی 29 مسد در این حوزه نیست، اما با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، این روند در بعض از مناطق ولایات فرا، غور، بادغیس و هرات با تدبیر گردهمایی های منافع کاندیدهای مشخص ادامه دارد. و ادامه همین مبارزات انتخاباتی دیروز در شهر هرات صدها تن از بزرگان قومی 15 ولسوالی های این ولایت در گرد همایی در تالار بزرگ مولانا حمایتشان را از حامد کرزی اعلان کردند. شمار از این بزرگان قومی در این گرد همایی گفتند که اشتراک مردم هرات نسبت به دور اول انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر خواهد بود.
ما این دفعه خیلی خوشحال هستیم که بزرگوارای هرات ما همه به کنار هم دیگر هم مشت وایده به کنار آقای کرزی قرار دارین. ما عامتون به نمایندگی از هرات اعلان میکنیم ان شاء الله به امید خدا اگر او درصد 50% یا یک کم 50% رای برده، این دفعه شما اطمینان داشته باشین که فی از 80% بلندتر آقای کرزی از هرات رای میبره ان شاء الله به امید خدا.
به اصطلاح هرات ما همین جامعه زرر از دایم ملی ما شروع تا ملت افغانستان ارنوشیدن و حاضر شدن که به دوری دوم بره. کرده سمبول وحدت ملی است. فعلا همین تیمی که آقای کرده داره اگر جهانیان سر از فکر کنه تمام ملیت های افغانستان از برادرای تاجیک، از برادرای ترکمن، از برادرای ازبک، از برادرای شیعه، از برادرای هزاره همگی سهیم است. مردم های مطرح افغانستان، سران جهاد افغانستان، مشران قوم افغانستان همگی به دور امی تیم یک جا شدن تا افغانستان از این بدبختی نجات بدن.
به خاطر خریجی ها بفهمن که مردم افغانستان متحدم ایتو چی ندارن که به خریجی ها بندولی داشته باشن که اونو چی داشته باشن تخریب کنن.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از ولایت های کلیدی این کشور است که روند مبارزات انتخاباتی میان دو کاندید مطرح در این ولایت نسبت به دیگر ولایت های اطرافش با نزدیک شدن روز انتخابات روز به روز شدت می گیرد.
از کمپاین انتخاباتی حامد کرزی در ولایت هرات گزارشی بود که شنیدید و اما کمپاین های رسمی انتخابات از جمله کمپاین برای حامد کرزی در مزار شریف هم ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی گزارش میدهد.
متنفذین قومی، مسنصفیدان ولسوالی های مختلف ولایت بلخ و نمایندگان احزاب سیاسی افغان ملت، حرکت ملی وحدت افغانستان، محاز ملی، اتحاد ملی و قماندانان پیشین جهادی طی گردهمایی در مزار شریف حمایتشان را از کاندیداتوری حامد کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. همچنان در این نشست که به ابتکار جرگه عنعنوی اصلاحی شمال برگزار شد، شماری از هواداران سید جلال کریم، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 1388 افغانستان، نیز از حامد کرزی پشتیبانی کردند. نظر محمد اساقزی مسئول کمپاین حامد کرزی در زون شمال در مورد هدف این جلسه میگوید:
و هدفش این بود که به تمام زن و مرد از ولسوالی‌ها و از قرارداد برای صندوق‌ها به غیر تشویش ملت آمادگی نشان داد که با حامد کرزی رای می‌دهد و تمام زن و مرد به آمادگی داره که برای هدف جلسه ای بود.
دکتر محمد هاشم برنا یکی از فعالان حزب افغان ملت در زون شمال میگوید به هدایت و دستور حزبشان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از حامد کرزی حمایت میکنند.
جناب محترم دکتر انورالحق حدیر رئیس حزب افغان ملت دیشب از طریق مطبوعات حمایتشان از جناب محترم حامد کرزی اعلان کردند و همونطور تمام اعضای حزب افغان ملت در شمال افغانستان دستور داده شده که ما من جمله همگی دست به دست همدیگر میتیم و در کمپاین انتخاباتی جناب حامد کرزی همکار هستیم و از اونها اعلان حمایت میکنیم.
محمد ابراهیم یکی از باشندگان ولسوالی شلگر ولایت بلخ به نمایندگی از مردمشان میگوید وضع امنیتی در منطقهشان خوب بوده و آماده هستند که زنان و مردان منطقهشان به تاریخ 16 اقرب به پای صندوقهای رای رفته و به کاندید مورد نظر خود رای بدهند.
از جریان کمپاین های رسمی انتخابات برای کاندید های انتخابات حامد کرزی و دکتر عبدالله گزارش های پخش شد و گزارشی بود از کمپاین انتخاباتی برای حامد کرزی در شهر مزار شریف. در رابطه با انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان نظر و پیشنهاد شما چیست؟ به این شماره تلفن زنگ بزنید و پیام بگذارید. 0700 084 620. ما پیام‌های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه‌های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان مطرح می‌کنیم. 0700 084 620 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نیمه دوم گزارش های منطقه و جهان را دنبال میکنیم و همچنان برنامه انتخاب هفته را میشنوید که در این برنامه با خبرساز رادیو آزادی آشنا میشوید. و اما اینک ساعت 3:30 است. قادر حبیب فشرده خبرهای این ساعت را به شما دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قوماندانان و مقامات ارشد نظامی این کشور ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده را در افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار دهد. اتحادیه اروپا میگوید دور دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا حکومت جدید بتواند پذیرش جامعه جهانی را به خود به همراه داشته باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. در اثر انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار امروز 8 تن ملکی کشته شدند. رئیس جنرال آلمانی میگوید تحقیقات ناتو درباره حمله هوایی یک ماه قبل بر دو تانکر ربوده شده تل در قندوز نشان می‌دهد که این حمله یک اقدام مناسب بوده و کسی تایید کرده نمی‌تواند افرادی که در این حادثه دست نداشتند کشته شده باشند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های غربی به نظر می‌رسد که ایران یک عنصر عمده پیشنهادی را که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است رد کرده است. تنظیم کننده اینترنت استفاده از حروف بغیر از لاتین را برای آدرس های صفحات اینترنتی پذیرفته است. مقامات میگویند برای اتحادیه اروپا زمینه تأسیس ریاست سراسری مساعد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدیم. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید در عقب پخش خبر سوختاندن قرآن شریف در ولایت میدان وردک برخی کشورهای همسایه شرقی افغانستان دست داشتند. سرپرست وزارت حج و اوقاف در یک نشست خبری در کابل دیروز گفت که تحقیقاتی که سوی هیئت این وزارت صورت گرفته نشان میدهد که مخالفان دولت در عقب یک منزل شخصی در ولایت میدان وردک ماین را انفجار دادند که بر علاوه تخریب این خانه قرآن شریف نیز سوختانده شده است. وزیر حج و اوقاف همچنان اطمینان داد که این کار توسط نیروهای خارجی صورت نگرفته و در پیوند با این مسئله از احساسات محصلان استفاده سو صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
به دنبال چندین روز اعتراض‌ها و برپایی مظاهرات در کابل و شمار از ولایت افغانستان در خصوص سوختانده شدن قرآن کریم در ولایت میدان وردک، سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت که دست‌های خارجی در برپایی این تظاهرات نقش داشته است. محمد صدیق چکری به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حتی برخی کشورهای شرقی در تحریک این مظاهرات دست قوی داشتند.
خیر در شاه زین عناصر دی چه زمون گوتا سودغه شرقی گاوندیان حتماً پک ملواسی.
وای میگوید در عقب چنین قضایا عناصر قرار دارند، حتما بعضی همسایه های شرقی ما دخیل هستند. بنان من فکر میکنم وزارت های سکتوری، ریاست امنیتی ملی و وزارت داخله حتما در این مورد تحقیق میکنند. امکان دارد که اینها اقدام بکنند و این وظیفه ایشان است. ادعاهای صورت گرفته است که در نتیجه یک عملیات نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک قرآن کریم به آتش کشیده شده و این مسئله باعث گردید که در روزهای گذشته تظاهرات خشونت آمیز نیز راه‌اندازی شود. اما سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت که در این عمل نیروهای بین المللی دست نداشتند. وی از محصلینی که در روزهای گذشته در این تظاهرات دست داشتند خواست تا به دروسشان ادامه بدهند.
شایعات مبنی بر سوختاندن قرآن کریم در ولایت میدان وردک دروغ بوده، افترا بوده، این کار صورت نگرفته، ولی ما در پهلوی از احساسات پاک محصلان و دانشجویان پانتون کابل اظهار سپاس میکنم، ولی احساسات از اینا را از پیشش سوء استفاده شده و بعدین انشاءالله ان شاء الله ما برای تمام محصلین اطمینان میتونم که این کار صورت نگرفته، آرام درسایتان را بخونین، مطالعه کنین.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز پیش از این گفته بودند که در هیچ عملی که توهین به مقدسات اسلامی و عنعنات مردم افغانستان باشد دست نداشتند. آنان نیز دستهای فرصت طلب را عامل این تظاهرات دانستند. ولی میدان وردک و شماری از بزرگان محلی آن ولایت نیز گفتند که قرآن کریم به وسیله نیروهای بین المللی به آتش کشیده نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره UNHCR یا امور پناهندگان در پاکستان در سراسر پاکستان پروسه بازگشت مهاجران را متوقف ساخته است. از سوی دیگر پناهندگان افغان از مسئولان کنسولگری افغانستان در پشاور شکایت دارند که مشکلات مهاجران افغان را نادیده می‌گیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
کمیشنری عالی ملل متحد برای امور مهاجرین در پاکستان پروسه عودت پناهندگان افغان را برای سال 2009 میلادی مسدود اعلان نموده است. این در حال است که در سال جاری با استفاده از این پروسه در حدود 50,000 پناهنده افغان به کشور عودت نمودند. قیصر آفریدی سخنگوی اداره UNHCR در اسلام آباد در این رابطه برای رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این پروسه اکنون مسدود گردیده است، زیرا زمستان فرا رسیده است و در موسم سرما بیشتر پناهندگان افغان نمیخواهند که به افغانستان عودت نمایند. بعد از سپری شدن موسم سرما در ماه مارچ 2010 این پروسه دوباره آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر پناهندگان افغان در این اواخر از پلیس پاکستان شکایت دارند که با پیمانه وسیع دست به اذیت و آزار پناهندگان زدند، که به همین اساس پناهندگان افغان که در پاکستان زندگی می نمایند با مشکلات جدی مواجه گردیدند. فریدون حبیبی یک پناهنده افغان که دکان خیاطی در بازار برد پیشاور دارد در ارتباط مشکلات پناهندگان به رادیو آزادی چنین گفت:
و دیگه وقتی که میایم به بسیار ترس و لرز در آب پلیس میگیره، چون کارت مهاجر کارت ما را دادن و میگن نی قابل قبول نیست، همراه مهاجر کارت ما را میگیره و بسیاریش پیسه طلب میکنه، پیسه بتیم و کس شک پیسه اگه پیشت باشه خمیتی، اگه نباشه او فقط نمی که تو دهشتگرد هستی، تو ترستی، اگر دماکه میشه او کلش به نام افغانی چیز میشه مهاجر. نه مهاجر مشکل مردم هستن، کجا میتونن این کارا را کرده؟ ما خودمون همین جا میبینیم گپ داکسن پلیس میای استاد میکنه، کسی که کارت داشته باشه کسی کارت نداشته باشه بالا میکنه، هیچ پرسون نیست، یک پارچه کات میکنه، یک مو نگاهش میکنه، بعد از اون طرف درخم میلاش میکنه.
شوالی یک پناهنده دیگر افغان میگوید: در حالی که پناهندگان افغان در هیچ یک عمل تروریستی آغشته نمی باشند، ولی باز هم از چنگ پلیس خطایی ندارند.
هر کسی که هر کار میکنه انفجار و این چیزا، فقط حکومت همین میگه یا مردم همین میگه که کل افغان است. نه دیگه ای که دست داره یا نداره ای به ما تعلق نداره، هر کسی که میکنن حکومت خودش میفهمه، این میفهمه و اون میفهمه، مردش میفهمه که کی میکنه. خونه خودشان هم میگه وزیرستان تو شدی دیجا گرفته شد، کته وزیرستان تعلق داره و کته جو تعلق داره، باز دوجا میگه که افغان مهاجر است، افغان مهاجر است، چرا معرفی میکنی؟
در این حال پناهندگانی که در شهر پیشاور زندگی مینمایند از مسئولین کنسولگری افغانستان در پیشاور نیز شکایت دارند که جنرال کنسول افغان مشکلات پناهندگان افغان را نادیده میگیرد. بناهن از اداره UNHCR خواستار کمک و همکاری گردیدند. قیصر آفریدی در ارتباط این خواست پناهندگان افغان به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان حق دستگیری آن عده پناهندگان افغان را ندارد که کارت قانونی هجرت را به دست دارند، و پناهندگان نیز باید در هنگام بیرون رفت از خانه هایشان کارت های هجرت را با خود داشته باشند، و در صورت سرپیچی پلیس می توانند با اداره UNHCR در تماس شوند. قابل یادآوری است که اکنون در سراسر پاکستان در حدود 1.7 میلیون پناهنده افغان به طور قانونی زندگی می نمایند.
از توقف برنامه بازگشت مهاجران در پاکستان در فصل زمستان و هم مشکلات مهاجران افغان در پاکستان شنیدید. و اما هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا بار دیگر به پاکستان سفر کرده است. هیلری کلینتون هنگام بازدید از شهر لاهور تاکید کرد که حکومت آمریکا در مبارزه علیه افراطگرایان اسلام آباد را یاری میکند. کارشناسان به این باورند که بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان احتمال دارد یک سرآغاز خوب برای بهبود روابط میان دو کشور باشد، اما برای تاسیس روابط روابط ثابت میان پاکستان و آمریکا به تلاش‌های بیشتر نیاز است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا یک روز خیلی پرمصروفیت را در شهر لاهور سپری کرد. او از یک مسجد تاریخی و چند مزار مذهبی در این شهر بازدید نموده، با محصلین پوهنتون که راجع به پالیسی های آمریکا شک داشتند صحبت کرده و ملاقات های هم با مقامات ایالت پنجاب و نواز شریف رهبر یکی از گروه های مخالف حکومت داشت. او فقط یک روز بعد از اینکه یک انفجار مهیب در شهر پشاور حدود 110 نفر را که اکثریت زنان و اطفال بودند به کام مرگ فرستاد، در خطاب به محصلین پوهنتون گفت حکومت آمریکا مصمم است تا در مبارزه علیه افراطیون اسلام آباد را کمک کند. اکنون این حملات شاید در مناطق شما صورت گیرد، اما شما در این جنگ تنها نیستید. افراطیون تعهد بستند تا آنچه را که برای ما و شما و همه مردم دیگر خیلی عزیز و گرامی است بیان کنند. شما در خط مقدم جبهه قرار دارید، اما ما هم در کنار شما هستیم. شاهد سعدالله تحلیلگر و مدیر مسئول روزنامه دی نیوز که از لندن نشر می شود به رادیو آزادی گفت که تحکیم روابط دو کشور هدف اصلی سفر کلینتون به پاکستان می باشد، چون این روابط بعد از تصویب یک لایحه کمک واشنگتن با اسلام آباد مورد بررسی و مشکافی قرار گرفت. طبق این لایحه واشنگتن ظرف 5 سال آینده سالانه 1.5 میلیارد دلار با اسلام آباد کمک میکند که اکثریت این کمک غیر نظامی میباشد. احزاب و گروه های مخالف حکومت و نظامیان این لایحه را به خاطر مقررات محاسبوی شدیدی که به آن مشروط میباشد مورد انتقاد قرار دادند. آنها استدلال میکنند که متن این لایحه به حاکمیت ملی پاکستان صدمه میرساند. شاهد سعدالله در این باره میگوید وزیر خارجه آمریکا به اینجا آمده تا بگوید که ببینید ما درک میکنیم که جنگ علیه تروریسم تنها یک جنگ فیزیکی نبوده، بلکه ابعاد و جوانب دیگری هم دارد و ما در این جوانب دیگر مانند انکشاف و ترقی با شما کمک میکنیم. و من فکر میکنم یکی از اشیای عمده‌ای که وزیر خارجه آمریکا به خاطر آن اینجا آمده این است که سعی میکند پاکستان را در بخش انرژی کمک کند. استحکام جوانب اقتصادی و سیاسی روابط در این بازدید اهمیت بیشتر دارد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز بازدید خود از پاکستان روز چهارشنبه کمک بیش از 240 میلیون دلاری واشنگتن با این کشور را برای مرفوع ساختن نیازمندی های انرژی اعلان کرد.
رئیس جمهور ایران تعهد کرده است که به خاطر یافتن راه‌های حل در بن‌بست مسائل هسته‌ای آن کشور با غرب کار خواهد کرد، اما گزارش شده است که ایران از پذیرفتن معامله‌ای که در پشتیبانی از آمریکا روی محدود ساختن غنی‌سازی یورانیوم ایران پیشنهاد شده بود خودداری کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره مطلب دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی تقدیم می‌کند.
یک دیپلمات غربی به روز پنجشنبه گفت که ایران پلان صادر کردن مقدار زیاد یورانیم غنی شده این کشور را رد و در عوض پیشنهاد کرده است که یورانیم را تحت نظارت سازمان ملل متحد در سطح بالا غنی سازد. اختلاف روی سخنان رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و فیصله اخیر تهران مشکلات را در خصوص مذاکرات بین المللی به خاطر توقف غنی سازی یورانیم ایران به نحوه بیشتر می سازد. کارل بلت وزیر خارجه سویدن که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، بعد از دیدن این پیشنهاد جسورتر سخن گفت. او به اسوسییتد پرس گفت که این همان نیرنگ‌های سابق است. در حال حاضر ایران پیشنهاد هفته گذشته محمد البرادی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی را بررسی می کند. در این پیشنهاد گفتگو میان ایران، ایالات متحده، روسیه و فرانسه درخواست شده است. یکی از این مذاکره کننده ها در امور مسائل هسته ای ایران به اسوسییتد پرس گفته است که در این پیشنهاد به ایران طرح سپرده خواهد شد تا 70% یورانیم غنی شده خود در سطح پایان را در یک محموله به روسیه تسلیم کند، تا این کشور مراحل غنی سازی را بالای این یورانیم تکمیل کرده و پس از مبدل ساختن آن به مواد سوخته هسته ای آن را به ریاکترهای تحقیقاتی ایران تسلیم کند. به گفته این دیپلمات غربی، ایران پیشنهاد تسلیم دهی یورانیم خود را رد کرده و در عوض گفته است که یورانیم را در داخل این کشور تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی غنی می سازد. همین دیپلمات گفته است اگر ایران غنی سازی یورانیم را در داخل این کشور ادامه دهد، این اقدام توانایی تهران را جهت ساختن سلاح اتمی سرعت خواهد بخشید. تحلیلگران میگویند که ایران حداقل یک سال نیاز دارد تا مواد کافی قابل صادرات را تولید کند و به این ترتیب برای جامعه بین المللی دریچه از فرصت وجود دارد تا ایران را به خاطر توقف غنی‌سازی یورانیم تشویق کند. روزنامه دولتی ایران به روز پنجشنبه به نقل از وکلای این کشور گزارش داد که تهران در جستجوی تغییرات مهم در این برنامه است و میخواهد تا مقدار از یورانیم غنی شده در سطح پایان را صادر کند. یکی از دیپلمات‌ها همچنان میگوید که ایرانی‌ها خواهان گفتگوهای مستقیم با آمریکا هستند. از جانب دیگر احمدی نژاد طی پیام در یک اجتماع مردمی در شهر مشهد گفت امروز ما به یک نقطه مهم رسیده‌ایم و راه‌ها برای همکاری‌های هسته‌ای صاف شده است. اما وی باز هم تکرار کرد که تهران از موقف خود حتی یک ذره هم عقب نشینی نخواهد کرد. در این میان آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده است که به زودی به توافق با ایران دست یابد. این اداره در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که به دنبال پاسخ تهران به طرح پیشنهادی جامعه بین المللی، محمد البرادی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مشوره ها را با ایران و دیگر طرف های دخیل در این مسئله آغاز کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. ساعت 5:45 دقیقه است. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه انتخاب هفته توجه کنید.
انتخاب هفته.
خبرساز هفته.
شخصیت هفته. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی گزارش داد که اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA طی 8 سال گذشته به احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور حامد کرزی، به صورت منظم پول پرداخته است. احمد ولی کرزی و مقامات اداره CIA این اتهامات را رد کردند، اما برخی مقامات آمریکایی انتقاد میکنند و میگویند که اتکای زیاد آمریکا بالای یک شخص و آن هم در مناطق نارام جنوب افغانستان که گروه‌های مسلح افرادی نفوذ زیادی در آن دارند، با تلاش‌هایی که آمریکا برای تامین حاکمیت قانون و ایجاد یک حکومت قدرتمند در کابل انجام می‌دهد، صدمه می‌زند. بنان خبرساز رادیو آزادی در این هفته احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی گزارش می‌دهد احمد ولی کرزی که قبل از این به خاطر دست داشتن در کاروبار مواد مخدر متهم بود، در 8 سال گذشته در بدل انجام وظایف مختلف از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا پول به دست آورده است که در آن استخدام ملیشه‌های منطقه‌ای در قندهار از سوی CIA و سایر خدمات شامل است. تورن جنرال مایکل فیلین که یک مقام استخبارات نظامی آمریکا در افغانستان است میگوید اگر آمریکا میخواهد که یک استراتژی را به نفع مردم افغانستان عملی کند ولی در ضمن از اوباشان حمایت کند، در حقیقت به خود صدمه میزند. مقامات آمریکایی میگویند که روابط احمد ولی کرزی و CIA جنبه‌های مختلفی دارد و به خاطر حملات بر مراکز طالبان مزنون در تنظیم عملیات ملیشه‌های محلی با CIA همکاری میکند. این همان گروه ملیشه‌هاست که اخیراً به انجام عملیات غیرقانونی بر منزل یک مقام حکومت افغانستان متهم شده است. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار در مصاحبه با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد و گفت در حالی که کمپاین انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده، نیویورک تایمز تبلیغات ضد رئیس جمهور حامد کرزی را به طرفداری از عبدالله عبدالله رقیب وی براه انداخته است.
نیویورک تایمز طولت معلومه ده
همه می دانند نیویورک تایمز طی 5 سال گذشته ایجندای شخصی دارد که تهمتهایی را بر من و رئیس جمهور وارد می کند. قبلا مرا به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم نمود و با شما دیدید که جانکر رئیس کمیته امور بین المللی مجلس سنای آمریکا گفت که قبل سفر به افغانستان در این مورد از منابع پلیس و سایر ایجنسی ها پرسیده و همه به وی گفتند که آنها در این زمینه هیچ ثبوتی ندارند. پس از آن اینک نیویورک تایمز حالا این موضوع را مطرح کرده است.
یک مقام دیگر آمریکایی که نخواسته نامش را افشا کند به نیویورک تایمز گفته است که احمد ولی کرزی در نزدیکی شهر قندهار خانه ملا محمد عمر رهبر طالبان را به CIA و اجندهای نیروهای خاص نظامی آمریکا به کرایه داده است. این مقام آمریکایی میگوید که احمد ولی کرزی در حقیقت حیثیت مالک خانه آنها را دارد. احمد ولی کرزی تمام این ادعاها را نادرست می داند و می گوید امریکایی ها در هیچ منطقه افغانستان به کسی پول کرایه نمی پردازند.
دادم لامدمر کور پا اول سر کیش راله دی که در امریکایان و اسکر راله در غزایت دسته شد.
خانه ملا محمد عمر را در نخستین روزهایی که امریکایی ها آمدند گرفتند. نیروهای خاص در آن مستقر شدند. این را همه مردم کندهار می دانند که آنها وقتی به کندهار داخل شدند یک گروهشان در اینجا ماند و آرام آرام همه نیروهای خاص به آن منتقل شدند و در آنجا امریکایی ها تنها نبوده بلکه نیروهای کانادایی نیز مستقرند. شما از کانادایی ها بپرسید که آنها به کسی کرایه پرداختند و اگر آنان کرایه می پردازند پس در بگرام به کی می پردازند؟ کرایه تعمیر پیارتی کندهار، میدان هوایی کندهار و کلوپ عسکری کابل را به کی می دهند؟ امریکایی ها قطعا به کسی کرایه نمی دهند. آنان از تعمیرهای دولتی که در سراسر افغانستان گرفتند به کسی کرایه می پردازند؟ اگر در یک منطقه افغانستان به کسی کرایه پرداخته باشند باز از من بپرسید که شاید به من هم پرداخته باشند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز احمد ولی کرزی همچنان نقش میانجی را میان طالبان و CIA داشته است و در چنین یک حالتی که رئیس جمهور باراک اوباما تلاش دارد تا رهبران طالبان را به تغییر جهتشان تشویق کند به این نقش برادر رئیس جمهور افغانستان با یک اهمیت خاص دیده می شود. مقامات CIA و احمد ولی کرزی هر دو این اتهامات را رد می کنند. برادر رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر ریاست شورای ولایتی قندهار را با عهده دارد در مورد این اتهامات به رادیو آزادی گفت در گرماگرم برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزنامه نیویورک تایمز از دکتر عبدالله عبدالله رقیب برادرش حمایت می کند و می خواهد به موقف حامد کرزی صدمه بزند. همزمان با احمد ولی کرزی یکی از سخنگویان اداره CIA نیز گزارش نیویورک تایمز را رد کرده است و می گوید یک اداره با اعتبار چون CIA هیچ گونه این اتهامات را نخواهد پذیرفت. درباره اتهامات وارده بر احمد ولی کرزی مبنی بر دست داشتن وی در کاروبار مواد مخدر برخی مقامات آمریکایی می گویند که این اتهامات هیچگاهی بر وی ثابت نشده است. آقای کرزی در یک مصاحبه گفته است که او در موارد نظامی و ملکی با مقامات آمریکایی همکاری کرده است اما هیچگاهی در کاروبار مواد مخدر دخیل نبوده و هیچگاهی از CIA پول نگرفته است. بر مبنای گزارش نیویورک تایمز رئیس شورای ولایتی کندهار این را هم پذیرفته است که رئیس جمهور حامد کرزی به صورت منظم به وی پول فرستاده اما او می افزاید که نمی داند منبع اصلی این پول کجا بوده است. ولی کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیویورک تایمز این اظهارات از سوی وی را جعل کرده است.
در قطعا معنی دیوی در بلکل در زمین نمیشته که
من قطعا چنین نگفتم. آنها این همه را از خود نوشتند. این کاملا یک موضوع شخصی است و این نگ روزنامه است نگ رسانه. نیویورک تایمز یک گروه دروغ پراگنی است که فقط دروغ میگوید. ثبوت دروغین بودن آن این است که از 5 سال به این سو آنها بر ضد من مضامینی را به نشر میسپارند. شما بپرسید که در این 5 سال آنها چرا ثبوت را ارائه نمی کنند؟ عجیب نیست؟ در قوانین کفر و اسلام کسی را نمیتوان بدون ثبوت محاکمه کرد. این همه یک موضوع سیاسی و این همه بر ضد رئیس جمهور کشور است. زیرا وی در مقابلشان مقاومت میکند، با آنان اجازه نمیدهد که بر قریه ها و مردم بمبارد کنند و خانه های مردم را تلاشی نمایند و نشر این گونه مضامین عکس العمل است در برابر این مقاومت رئیس جمهور.
صحبت های احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار را می شنیدید که در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای منتشره در گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پرداخت پول از سوی CIA اداره مرکزی استخبارات امریکا با وی را رد کرد. یک انجمن خیریه تاجران و کارگران افغان مقیم در امارات متحده عربی طی 2 سال گذشته معادل حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی را صرف اعمار پروژه های بازسازی نظیر مکاتب، مساجد، مدارس دینی و کلینیک ها در ولایت خوست کرده است. این انجمن خیریه افغانهای مقیم در امارات متحده عربی که 70,000 عضو دارد حدود 32 سال قبل ایجاد شده است. رئیس این انجمن حاجی محمد طیب از باشندگان ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست است که در این هفته به حیث شخصیت رادیو آزادی انتخاب شده. انجمن افغانهای مقیم امارات علاوه بر پروژه های مذکور در برخی مناطق چاهای آب آشامیدنی مورد نیاز مردم را نیز حفر کرده است. حاجی محمد طیب 50 ساله میگوید که سلسله این کمک ها ادامه دارد. وی خود از نعمت سواد محروم است، اما میگوید با اعمار هر مکتب و با رفتن هر کودک به مکتب، ناامیدی وی از این ناحیه مبدل به امید بزرگ می شود. حاجی محمد طیب از اینکه رادیو آزادی وی را شخصیت این هفته انتخاب کرده اظهار خرسندی نمود.
ما از رادیو آزادی اظهار سپاس میکنیم که افراد غریبی مثل ما را به مصاحبه دعوت کرد. ما از آنها ممنون میباشیم. این رادیو به گوش همه دنیا میرسد. شخصیت ما را خیلی بلند برد که یک شخص غریب مانند ما را به حیث شخصیت هفته انتخاب کرد. خداوند به ما توان بدهد که بیشتر از این به مردم کمک کنیم و خدا کند که رادیو آزادی بتواند دیگران را از حال مردم مسکین، غریب و عاجز با خبر بسازد.
حاجی محمد طیب میگوید انتخاب وی به حیث شخصیت هفته رادیو آزادی نه تنها وی و انجمن وی را به کمک های بیشتری از این دست تشویق میکند، بلکه توجه سایر افغان ها را به امر بازسازی در این کشور معطوف خواهد کرد.
انشاءالله که در آینده ما باز هم کمک خواهیم کرد. مردم در اینجا غریب هستند و این که رادیو ما را تشویق کرد، کمک های ما هم من بعد انشاءالله بیشتر خواهد شد، زیرا این خبر به تمام مردم میرسد و مردم خواهند گفت که حاجی محمد طیب به غربا، مکاتب و مساجد کمک میرساند و دیگران را کمک میکند. ما از رادیو آزادی در این رابطه تشکر میکنیم.
شنیدید که شخصیت رادیو آزادی در این هفته حاجی محمد طیب، باشنده ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست و فعلا مقیم امارات متحده عربی است. حاجی محمد طیب و انجمن وی طی دو سال گذشته پروژه های بازسازی شامل مکاتب، مدارس دینی و کلینیک ها را با مصرف حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی به پایه اکمال رسانیده است.
شیدن چل چلا زندگی رنگ زندگی بویست امام جوی همه مامی پوی زندگی رنگ زندگی بویست امام جوی همه مامی پوی هر دم هر نفس هر روز بغم غم که با خوشی رنگ زندگی بوئے مامی جوئے ہمیں مامی بوئے زندگی با ما خوبی زندگی با ما رنگ و با زندگی با بوده ار بود و نبود ار چی که هست نقش سردست نقش دردست که بی پایان است که بی پایان است زندگی رنگ است زندگی بایست ما می جوید همه ما می پوید زندگی رنگ زندگی باید ما می جوید همه ما می پوید هر دم هر نفس هر روز با غم غماکه با خوشی خوشحال زندگی رنگ زندگی باید نامی جوی همه ما می پوید